سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر با وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رئیس جمهور بایدن دیروز در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت یافته‌های گزارش تحقیقاتی اردوی آمریکا که در آن مقامات نظامی ظاهراً از مقامات اداره او به دلیل ناتوانی از درک وضعیت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده‌اند را رد می‌کند. نیروهای آمریکایی در آخر آگوست سال گذشته از افغانستان خارج شدند و با خارج شدن آنها طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستمی را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام به هدف مهار ساختن بحران بشری و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل متحد و مسئولان امور بشری گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که تعداد اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان تقریبا دو برابر شده. به اساس گزارش با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر ماه آگوست سال گذشته زمینه برای فعالیت داعش فراهم شده و توانسته خود را منسجم سازد. گزارش می افزاید قبلا شمار اعضای داعش در افغانستان 2200 تن تخمین می شد، اما حالا به حدود 4000 تن رسیده است. فهرستی که مجله اکونومیست بریتانیا از تازه ترین شاخص دموکراسی در جهان نشر کرده نشان می دهد که ناروی در ردیف اول و افغانستان در آخر فهرست قرار دارد. در کنار افغانستان کشورهای کانگو، افریقای مرکزی، ترکمنستان، چاد، لاوس و تاجیکستان نیز در آخر جدول جا داده شدند. انتخابات، تعداد احزاب سیاسی، اجراءات حکومت‌ها، فرهنگ سیاسی و مشارکت و همچنان آزادی‌های مدنی از شاخص‌هایند که مجله اکونومیست در تهیه این فهرست در نظر می‌گیرد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی میگوید که مذاکرات با ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 وارد مرحله نهایی می شود و با وجود نگرانی های اسرائیل برگشت به این توافقنامه منطقه را امن‌تر خواهد ساخت. خانم بیرباک دیروز همچنان گفت که برای ایران مهم است که به سازش تمایل نشان دهد و به میز مذاکرات بازگردد. او این اظهارات را در نشست خبری مشترک با یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل در تل ابیب کرده. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که شاید بحران در اوکراین به خطرناکترین مرحله آن رسیده باشد. آقای جانسون روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل گفت که جنگ باعث فاجعه خواهد شد. غرب به این باور است که روسیه با استقرار بیش از 100,000 تن از نیروهای نظامی در نزدیک سرحدات با اوکراین میخواهد به این کشور حمله کند، اما مسکو میگوید که قصد حمله را ندارد. در همین حال روسیه تمرینات مشترک نظامی را با بلاروس راه اندازی کرده و بیش از 30,000 نظامی در این تمرینات اشتراک کردند. وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور توصیه جدید از آمریکایی‌های مقیم اوکراین خواسته تا در نخستین فرصت آن کشور را ترک کنند. در هشدارهای قبلی از شهروندان آمریکایی خواسته شده بود تا همچون اقدامات را در نظر بگیرند. در توصیه وزارت امور خارجه آمریکا که دیروز نشر شد گفته شده که به دلیل افزایش تهدیدات حمله نظامی روسیه و بیماری کووید 19 به اوکراین سفر نکنند. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه به دنبال اقدامات مسکو و استقرار حداقل 100,000 نیرو در نزدیک سرحد با اوکراین افزایش یافته. روسیه در سال 2014 میلادی منطقه کریمیای اوکراین را تصرف کرد و به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک میکند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف از شما میزبانی میکنم. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید که یافته های یک گزارش اردوی آن کشور را در مورد خروج از افغانستان رد میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید یافته های یک گزارش اردوی آن کشور را در مورد خروج از افغانستان رد می کند. رئیس جمهور بایدن دیروز در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت یافته های گزارش تحقیقاتی اردوی امریکا که در آن مقامات نظامی ظاهراً از مقامات اداره او به دلیل ناتوانی از درک وضعیت و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده اند را رد می کند. جو بایدن گفته که زمان خوب برای خارج شدن از افغانستان وجود نداشت، اما اگر نیروهای امریکایی بیرون نمی شدند، مقامات نظامی می گفتند که باید عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده شود و به گفته رئیس جمهور بایدن امریکا به این جنگ فرسایشی باز می گشت. نیروهای امریکایی در آخر اگست سال گذشته از افغانستان خارج شدند و با خارج شدن آنها طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تلاش میکند در سال جاری به میلیون ها تن کمک فراهم کند. بر اساس ارقام برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در حال حاضر 24 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که هدفش در سال جاری کمک با 9 میلیون نفر در این کشور است. این اداره روز پنجشنبه در توییت گفت که به تلاش خود برای رسیدن به مناطق خیلی دوردست افغانستان ادامه می دهد. آمار شماری از نهادهای ملل متحد نشان می دهد که در حال حاضر 24 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشری نیاز دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونسف و تازگی بار دیگر از افزایش موارد سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار داد. یونسف گفته که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود ممکن 1 میلیون کودک بر اثر ابتلا به سوء تغذیه حاد جان دهند. و دنبال سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگست پارسال، کمک های جامعه جهانی به افغانستان تقریبا متوقف شد که در نتیجه میزان فقر خیلی افزایش یافت و سیستم صحی نیز به شدت آسیب دید. اداره سربافتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار روز چهارشنبه گفت که بر اساس گزارش بانک جهانی حدود 75% از مصارف عمومی معادل 40% عواید ناخالص داخلی حکومت محمد اشرف غنی از سوی تمویل کنندگان خارجی تامین می‌شد. سیگار در توییترش نوشته است که ایالات متحده و شرکایش به طالبان هشدار داده بودند که اگر به جای رای حل از طریق مذاکره راه نظامی را برای رسیدن به قدرت انتخاب کنند، کمک ها به این میزان دوام نخواهد کرد. حکومت طالبان درباره این توییت سیگار تا تهیه این گزارش تبصره نکرده بودند. در پی نگرانی های فزاینده از احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان، شماری از کشورها محموله های کمک های انسانی را به افغانستان فرستادند. در این حال شکایت های وجود دارد که این کمک ها عمدتاً به مستحقین نمی رسد. اما مقام های حکومت طالبان گفتند کمک ها به گونه شفاف و نیازمندان توزیع می شود.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما قبل از آن در گزارش همکارم شاپور صابر میشنوید که اعضای تیم رباتیک دختران افغان در قطر به پشتیبانی و آموزش دختران علاقمند به رابط سازی در هرات ادامه میدهند.
هدف مشخص من در آینده کار کردن در بخش کامپیوتر انجینیرینگ هست.
ندا رسولی یک از 50 شاگرد سنف آنلاین آموزش رباتیک در هرات است. او 16 سال دارد و متعلم صنف دهم مکتب است. او همه روزه با انگیزه و هیجان زیاد در کنار همصنفی‌هایش درس‌های تازه رباتیک را می‌آموزد. ندا می‌گوید با فرا گرفتن دانش ربات‌سازی تلاش دارد تا وارد دنیای تکنولوژی شود و در مسابقات جهانی ربات‌سازی برای کشورش افتخار آفرینی کند.
با وجود اینکه فعلاً دروازه‌های مکاتب بسته هست، اما باز هم ما درس خود را به صورت آنلاین با همکاری دفتر روباتیک پیش می‌بریم و امیدم اینه که به زودترین فرصت ما بتونیم به دروس مکتب خود هم ادامه بدیم.
همه شاگردان صنف آنلاین آموزش روباتیک پس از سپری کردن امتحان ورودی به این صنف را یافتند و به گونه رایگان آموزش می‌بینند. در حال حاضر این صنف آنلاین تنها در ولایت هرات فعال است و قرار است در آینده در ولایت‌های کابل و بلخ نیز فعال شود. نقش اعضای تیم روباتیک دختران افغان که در قطر به سر می‌برند در آموزش دختران صنف آنلاین در ولایت هرات پررنگ است. سمیه فاروقی، کاپیتان تیم دختران روباتیک افغانستان می‌گوید تلاش می‌ورزد که دختران در هرات همانند او و هم‌تیمی‌هایش به ظرفیت‌های بلند در بخش ربات‌سازی دست یابند و در مسابقات جهانی شرکت کنند.
دخترانی بودیم که برای ما فرصت داده شد و باعث شد که توانایی‌مون شکوفا بشه و ما بتونیم در سایه تکنولوژی و رباتیک به کشور خود خدمت کنیم. پس هر دختر افغان که در داخل کشور هست، اگر برای از اونها هم فرصت داده بشه، میتونن خیلی یک تیم قوی تشکیل بدن تا توسط از اون به کشور خود خدمت کنن.
بیش از 200 دختر برای راه یافتن به صنف‌های آموزش رباتیک در ولایت هرات ثبت نام کردند و قرار است پس از سپری کردن امتحان و به دست آوردن نمرات لازم وارد دوره‌های آموزش رباتیک شوند. صدیق الله افغان، مسئول تیم رباتیک در ولایت هرات، می‌گوید زمان دوره‌های آموزش رباتیک در صنف‌های آنلاین نامحدود است و چراهای توانمند جذب تیم رباتیک دختران افغانستان خواهند شد.
ما تلاش کردیم برای بقیه دخترهای که هنوز در افغانستان هستند و اینجا باقی ماندند، برای از اونا زمینه تحصیل در بخش روباتیک فراهم بسازیم. این صنف که است به همکاری استادان ما که در افغانستان هستند و دخترانی که در قطر هستند، اونا هم فعلا این ظرفیت را پیدا کردند که در این بخش که خود از اونا آموزش دیدن برای دخترهایی که در افغانستان هستند آموزش های لازم را بدن.
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دختران را مسدود ساختند و تا هنوز باز نشده است. تیم رباتیک دختران افغانستان در سال 2017 میلادی به فعالیت آغاز کرد و در چند سال اخیر با شرکت در مسابقات بین المللی چندین جایزه جهانی را به دست آورده است. در تازه‌ترین مورد، دو هفته پیش دختران ربات‌ساز مقام دوم مسابقات جهانی ربات‌سازی با اشتراک 88 کشور جهان را به دست آوردند. 4 ماه پیش نیز این تیم در مسابقات جهانی با اشتراک 177 کشور جایزه داوران این مسابقه را به دست آورد. با این همه اعضای تیم دختران روباتیک افغانستان همانند ندا رسولی آموزش ربات‌سازی را به شکل ابتدایی آغاز کردند و با تلاش‌های زیاد خود را به رقابت‌های جهانی رسانیدند و جایزه‌های معتبری را به دست آوردند. اکنون مشخص نیست که ندا زیر حاکمیت حکومت طالبان خواهد توانست همانند دختران ربات‌ساز افغان پیشرفت کند یا خیر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. اینک با یک شماره دیگر باز هم با شما هستیم و با مطالب متنوع این شماره از مجله رادیویی آزادی را برایتان پیشکش میکنیم. در این شماره این مطالب جا دارد: اخبار فرهنگی هفته، برفی کردن دوستان و آشنایان در فصل زمستان یکی از عنعنه‌های دیرینه مردم کابل بود. در این مورد مطلبی داریم با عنوان برف از ما، برفی از شما. لتا منگیشکر، یکی از آوازخوانان نامدار و مشهور هندوستان، نیز آسمانی شد. یادی از او نیز داریم.
لطا منگشکر آوازخوان مورد پسندم است و از دوران طفولیت به آهنگایش گوش می دادم و شنیدن آهنگایش حس عجیب برم پیدا می کرد.
پارچه شعری از زنده یاد لیلا صراحت روشنی، شاعر معاصر و زیبا کلام.
من شعله شکسته در آستان مغرب، تو یک طلوع سبزی از شهر شب فراری.
جالب ها در رسانه ها را هم برای شما تهیه کرده ایم. فیلم کوتاه غیر داستانی از گلستان میرزایی با عنوان دری سندری د بی‌نظیر لپاره، نامزد جایزه اسکار سال 2022 میلادی شده است. گزارشی در این باره. داستان آموزنده از فرستاده ها نوشته بانو آرزو نوری. یاد خیری از مرحوم استاد محمد یوسف کهزاد، نقاش، شاعر، نمایش نام نویس و هنرپیشه تئاتر افغانستان. اگر فرصت بود موسیقی. فیلم هوا مریم عایشه ساخته سهرا کریمی در جشنواره زنان برتر در شهر جنوای کشور ایتالیا خوش درخشید. بانو کریمی در این جشنواره با پاس ساختن فیلم هایی با روایت های زن محور در جامعه افغانستان جایزه هیپاتایا را کسب کرد. این جشنواره شنبه 5 فوریه سال روان برگزار شده بود. ده ها جلد کتاب به کتابخانه عامه لوگر اهدا شد. این کتاب ها در گستره فرهنگ، هنر، ادب، آموزش، تاریخ و فلسفه و اسلام شناسی که از سوی اکادمی علوم افغانستان به این کتابخانه اهدا شد. در خبری از آژانس باختر آمده، رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر به آژانس خبری باختر گفته که در تلاش برای غنامندی بیشتر کتابخانه عامه لوگر است. او از اکادمی علوم افغانستان بابت اهدای این کتاب‌ها سپاسگزاری کرد و از همه نهادها و اشخاص خیر خواست تا در غنامندی بیشتر این کتابخانه کمک کنند. عبدالاحمد فیضی مدیر کتابخانه عامه لوگر میگوید که در این کتابخانه عامه بیش از 12,000 جلد کتاب مختلف وجود دارد. فیضی میگوید که فرهنگ مطالعه در لوگر تا حدی کمرنگ است و روزانه کمتر کسی به کتابخانه عامه در مرکز و ولسوالی های ولایت لوگر می آیند. اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کشور عزیز ما افغانستان با آب و هوای خوب و چهار فصلی که دارد در جهان مشهور است و زمانی می گفتن افغانستان سوئیس شرق است، البته با مناظر طبیعی و آب و هوای گوارا، نه اوضاع سیاسی. زمستان کشور ما به خصوص مناطق سردسیر آن نام دارد و این باریدن برف و آن هم اولین ریزش برف در آغاز زمستان را مردم با سرور و شادمانی استقبال می کنند و فال نیک به کشت و کار می انگارند و موازی به آن به بهانه برف باری رسوم برفی کردن و مراحل برفی شدن و مهمانی دادن یک جانب یکی از خوشایندترین رسوم خوشگذرانی در این موسم سرد است. دوست ما استاد یوسف باختری سیمگر پارچه نگارشی دارن در این زمینه که همکارم جاوید فیضی برای شما میخواند.
برف از ما، برفی از شما. یاد کابل قدیم و مردان با فرهنگش بخیر. در گذشته ها کابل نشینان اصیل در کوچه های شوربازار، بارانه، سراجی، چنداول، علیرضا خان، خرابات، قصاب کوچه، ده افغانان، باغبان، کوچه اندرابی، رکاخانه، آهنگری، پایانچوک و جاهای دیگر تقریبا همه یک دیگر را می شناختند. اکثرا پیوندهای خیشی و قومی نیز میان آنان موجود بود و در شادی و اندو مردانه در کنار هم بودند. زنان نظرهای خاص داشتند، نظر سی بی بی ها، نظر بی بی زینب، نظر خاتونان دیوانه، نظر مشکلگشا، نظر دکچه، نظر محرم و بسیاری دیگر. این نظرها بهانه بود تا زنان و دختران روز کنار هم باشند و از هم نفسی هم شاد شوند. در میان رسم و رواج‌های متعدد برفی کردن نیز عنعنه جالب بود. وقتی اولین برف سال می‌بارید، خانواده‌ها تلاش داشتند تا دوستان خیش را برفی کنند و آن چنان بود که خانواده مقدار برف را در ظرف یا پاکت می‌گذاشتند و آن را به دست یکی از جوانان تیزپای خود می‌دادند تا برود و آن را به بهانه به دست فرد از فامیل مورد نظر بسپارد. اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند. ولی اگر آن بیچاره به چنگ طرف می افتاد، وا ویلا، او را در میان برف گر می کردند و رویش را با سیاهی دیک یا زغال سیاه می کردند و خود برنده برفی بودند. به یاد دارم که وقت دخترانم خردسال بودند، در روزها و شبهای زمستان از پشت کلکین کشک می دادن و همین که اولین دانه های برف را روی شیشه می دیدن شادمانی سر می دادن و من بیچاره برفی می شدم. حتی گاه در برف دوم و سوم نیز مرا برفی می کردن و جریمه برفی را نیز خود تعیین می نمودن. امروز نیز اولین برف ورجینیا بود. دوستان مرا غافلگیر کردند و از طریق مسنجر و تلفن برفی شدم. من نیز یکی از دخترانم و چند تای دیگر را برفی کردم و جرمانه سنگین بر آنان نهادم. ضمناً همه دوستانم را مخاطب می کنم و می گویم برف از ما، برفی از شما. اینک به یادتان می دهم، آیا شما نیز تا حال برفی شدید یا کسی را برفی کردید؟ تا برف ها آب نشده دست به کار شوید.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مطلبی بود با عنوان برف از ما، برفی از شما، که یکی از عنعنه‌های دیرینه کابل قدیم را بازگو می کرد.
زندگی پیار کاغیت ہے، اسے ہر دل کو گانا پڑے گا. زندگی غم کا ساغر بھی ہے، ہس کے اس پار جانا پڑے گا.
هفته گذشته جهان موسیقی اعجوبه بی مثال خود را از دست داد. بانو لتا منگیشکر، اعجوبه‌ای که بیشتر از 1 میلیارد هموطن او دو روز در ماتم بودند و بیرق هندوستان در خود هند و در نمایندگی های هند در جهان نیمه افراشته بود. هنرمندان، سینماگران و صاحبان آواز رسا و شاگردان او گریستند. اگرچه او در سن خیلی بالا درگذشت و اما در هر سنی انسان والا مقام را از دست دهی دردی و آلامی دارد. لتاجی از آنهایی بود که همه گریست و نبودش را سوگ هنری در عالم موسیقی هند و جهان دانستند. نیلوفر ظهوری راون شاعر معاصر ما در مورد درگذشت لتا منگیشکر در صفحه مجازی خود نوشت: هنجره‌ای که سالها هنر را نواخت و عشق را فریاد زد، دریغا که هم آغوش خاموشی ابدی است. نویسنده کاظم امینی نوشت: خانم لتا منگیشکر اسطوره موسیقی شرق در 93 سالگی درگذشت. کسی که بیشتر از 40,000 آهنگ از خود به یادگار گذاشت. در صفحه مژگان ساغر شاعر و مدافع حقوق زن در افغانستان می خوانیم: لتا منگیشکر این نابغه جهان موسیقی، بانوی آواز سرزمین عجایبات، که هنر با نامش گری محکم و ناگسستنی خورده است، او از جهان نرفت که غمش در دلم خانه کند، بلکه او آمد که جاودانه شود. امروز سند جاودانگی به نامش رقم خورد. به همین مناسبت تمام روز آهنگهایش را مکرر و پیهم شنیدم. بله، لتا منگیشکر ستاره موسیقی هند در سن 92 سالگی درگذشت. خانم لتا واقعا هنرمند دلها بود. صدای او موسیقی متن بیش از 1,000 فیلم بالیودی است. از لتا منگیشکر به خاطر آواز زیبایش با عنوان بلبل بالیود یاد می شد. مرگ او قلب میلیون ها علاقمند هندو، سیک، مسلمان، ترسایی، بودیست و هزارها باورمند ادیان دیگر را فشرد و علاقمندانش که از هر دینی بودند به شکل خودشان از خدای خیش برای او طلب بهشت کردند. خانم لتا که هنجرش سالها نوازشگر گوش میلیون ها انسان گردیده بود. بانو لتا منگیشکر یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین خواننده هند بود که صدایش در فیلم ها بروی اجرای بازیگران زن قرار می گرفت. لتا فعالیت خود را از سال 1942 میلادی آغاز کرد و در طول بیش از 7 دهه فعالیت بیش از 40,000 ترانه را در بیش از 20 زبان هندی، بیشتر به زبانهای مراتی و هندی اجرا کرده است. لتا منگیشکر پنجمین زن و دومین خواننده است که بالاترین نشان شهروندی هند بهارت راتنا را در سال 2001 میلادی دریافت کرد. وی تنها دومین خواننده زن پس از ام اس بولاکشمی می باشد که به این افتخار دست یافته و همچنین در سال 2007 نشان لژیون دونور را دریافت نمود. او خواهر بزرگ آشا بوهسلی، خواننده مشهور دیگر هند بود. او 3 جایزه ملی فیلم، 15 جایزه انجمن روزنامه نگاران فیلم بنگال، 4 جایزه بهترین بخش زن فیلم فیر، 2 جایزه ویژه فیلم فیر، جایزه یک عمر دستاورد فیلم فیر و بسیاری جوایز دیگر را دریافت کرد. لتا منگیشکر در سال 1974 یکی از اولین خوانندگان پلی بک هندی بود که در رویال اربرت هال لندن به اجرای کنسرت پرداخت. در سال 2004 ترانه ای از وی به موسیقی متن فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک انتخاب شد. لتا منگیشکر رای خوانندگی فیلم را برای بسیاری از خوانندگان فیلم های بالیودی هم نسل خود هموار کرد. او کسی بود که برای نوشته شدن نام خواننده ها به جای بازیگران بر روی ترانه ها پافشاری کرد. لتا منگیشکر در ماه جنوری پس از مثبت شدن آزمایش کووید 19 در بیمارستانی در شهر ممبئی بستری شده بود. نرندرا مودی صدر اعظم هند در توییتی نوشت که فراتر از کلمات غمگینم، لطای مهربان و دلسوز ما را ترک کرده است. او در ملت ما خلایی ایجاد می کند که قابل پر شدن نیست. شهروندان افغانستان در سطوح مختلفی به مرگ لتا منگشکر آوازخوان پر آوازه هند واکنش‌های نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان و ملک ستیز نویسنده در گذشت بانو لتا را زایعه خواندند. شماری از جوانان در افغانستان نیز میگویند که از دلبستگان آواز بانو لتا هستند و آواز او ماندگار خواهد بود. در این باره گزارش کوتاهی از همکارم را نیز تقدیمتان میکنیم.
در گذشت لتا منگشکر آوازخوان پرآوازه هند با واکنش چهره های سیاسی و شمار از آوازخوانان افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در توییت در گذشت بانو لتا را ضایعه خوانده و برای خانواده او تسلیت گفته است. آقای کرزی نوشته که لتا منگشکر با صدایش میلیون ها قلب را پر از شادی کرد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که آنان مانند نسل پیشینشان با زیبایی صدای لتا منگشکر زندگی کردند و آهنگ های او بخش از زندگی و میراث تمدنی مشترک آنان خواهد بود. ملک ستیز نویسنده و تحلیلگر سیاسی نیز در حساب تویتر خود نوشته که لتا برای بیرون از مرزها نیز ماندگار خواهد بود. لتا منگشکر اسطوره موسیقی هند و روز یکشنبه در نتیجه ابتلا به کووید 19 به عمر 92 سالگی درگذشت. حکومت هند به دنبال مرگ او برای دو روز عزای عمومی اعلام کرد. شمار از کاربران در فضای مجازی در افغانستان نوشتند که بانو لتا جاودانه خواهد بود. بنفشه بهار 27 ساله و باشنده کابل میگوید که از دلبستگان آواز بانو لتا است.
لتا منگشکر آوازخوان مورد پسندم است و از دوران طفولیت به آهنگایش گوش می‌دادم و شنیدن آهنگایش حس عجیب برم پیدا میکرد. در یو آخر با یکی از آهنگای حماسی این هنرمند بزرگ دست یافتم به نام هی میری وطن که لوگو که چندین بار دیدم و شنیدم. موزیک، تصویر و شعری که در آهنگ استفاده شده به صورت معجزه آسا حس وطن دوستی در وجود هر آدم بیدار میکنه.
نعیم دیگر باشنده کابل میگوید
25 سال عمر دارم و یکی از علاقه‌مندان سرسخت لتا منگشکر هستم. لتا منگشکر یکی از آوازخوانای بی‌نظیر نه تنها هندوستان بلکه تمام آسیاست. آوازش هیچ وقت خاموش نخواهد شد.
لتا منگشکر در سال 1949 یعنی حدود 73 سال پیش نخستین آهنگش را سروده بود. لتا به عنوان یگانه آوازخوان هندی 7 دهه فعال بود و برای چندین نسل آواز خواند.
گزارشی بود از درگذشت لتا منگشکر آوازخوان مشهور هندوستان و یادواره هایی از مردم افغانستان پیرامون آن.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از زنده یاد لیلا سراحت روشنی، شاعر با نام و زیبا کلام کشور.
من خشک خشک خشکم تو رود بار جاری، من خشک خشک خشکم تو رود بار جاری، من یک سکوت تلخم تو یک سحر قناری. من شعله شکسته در آستان مغرب، تو یک طلوی سبزی از شهر شب فراری، من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره، من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره، تو بامداد روشن تو صبح یک بهاری، در من ترانه ها بود شور جوانه ها بود، در تو هوای جنگل در تو صفای یاری، اینک شکسته بالم گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه گم کرده برده باری، گم کرده خیش خیشم دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زار تو باورم نداری، پیدا نمایی بازم ای یار ای نیازم، فریاد کن سکوتم با شعر بیقراری، من سرد سرد سردم بنشسته چشم در راه، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری، تو رفته دور دوری بیزار از درنگی، من بسته پا درختم تو رود بار جاری.
پارچه شعری بود از زنده یاد لیلا صراحت روشنی، شاعر معاصر و زیبا کلام. در این هفته دو جالب داریم، اولی 4 جمله چارلی چاپلین و دومی 5 انسان سرشناس. نخست 4 جمله از چاپلین. چارلی چاپلین 88 سال زندگی کرد. او 4 جمله برای ما باقی گذاشت. 1. هیچ چیز برای همیشه در دنیا وجود ندارد، حتی مشکلات ما. 2. من عاشق راه رفتن در زیر باران هستم، زیرا هیچ کس نمیتواند اشکهای مرا ببیند. 3. از دست رفته ترین روز زندگی روزی است که نمیخندم. 4. 6 دکتر برتر در جهان: خورشید، استراحت، ورزش، رژیم غذایی، عزت نفس و دوستان. در تمام مراحل زندگی خود با آنها پابند باشید و زندگی سالم لذت ببرید. اگر ماه را ببینید زیبایی خدا را خواهید دید، اگر خورشید را ببینید قدرت خدا را خواهید دید، اگر آینه را ببینید بهترین آفرینش خداوند را میبینید. پس باور کنید زندگی فقط یک سفر است، بنابراین امروز زندگی کنید، ممکن هست فردا نباشد. جالب دوم پنج انسان سرشناس. پنج انسان سرشناسی که در ایام پیری مهمترین کارها را انجام دادند. جورج برنارد شاو در 93 سالگی نمایش نامه قصه های خارق‌العاده پنداموز را نوشت. پیکاسو در 90 سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید. تولستوی در 82 سالگی کتاب من نمیتوانم ساکت باشم را نوشت. چرچل در 82 سالگی کتاب تاریخ کشورهای انگلیسی زبان را نوشت. سامرست موام در 84 سالگی کتاب دیدگاه ها را نوشت. هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را پیشکشتان نمودیم. مستندی درباره افغانستان که نامزد جایزه اسکار سال 2022 شده است. این فیلم کوتاه غیر داستانی با عنوان دری سندری د بی‌نظیر لپاره با کارگردانی گلستان میرزایی ساخته شده است. آقای میرزایی نامزدی فیلمش در اسکار را غافلگیر کننده خوانده و ابراز خوشحالی می کند. شرح بیشتر در این گزارش.
در سندره د بی‌نظیر لپاره مستندی که داستان زندگی یک جوان افغان به نام شایسته را روایت می کند. مرد جوانی که با بی‌نظیر ازدواج می کند و در کمپ پناهندگان در کابل زندگی می کند و آرزو دارد به عنوان اولین فرزند خانوادهش به اردوی ملی افغانستان بپیوندد. شایسته دیوانوار عاشق بی‌نظیر است، اما مسئولیت‌های خانوادگی و انتخاب‌هایی که در زندگی انجام می‌دهد اثر عمیق بر روابط آنها دارد. این فیلم اکنون نامزد جایزه مستندهای کوتاه و غیر داستانی جشنواره اسکار شده است. مستند دری سندر د بی‌نظیر لپاره به دنبال افشای واقعیت‌های ساختاری، اجتماعی، روانی و سیاسی شخصیت هاست. این فیلم مستند بسیار ماهرانه ویرایش و تهیه شده است و هنگامی که فیلم به پایان میرسد بیننده را وامی دارد که درباره آن تبصره کند. گلستان میرزایی کارگردان این فیلم که به همراه همسرش الیزابت این مستند را تهیه کرده است در یادداشت در صفحه تویترش از این تصمیم قدردانی و آن را شگفت‌انگیز توصیف کرده است. خواستیم با استفاده از ایمیل و شبکه‌های اجتماعی با گلستان میرزایی تماس بگیریم و با او درباره فیلمش گفتگو کنیم، اما تا هنگام پخش این گزارش به این کار موفق نشدیم. اسکار یا جایزه اکادمی آوارد یک جایزه معتبر جهانی و بین المللی است که از سوی اکادمی علوم آمریکا در بخش تصویرهای متحرک و هنری همساله برای سینماگران و فیلمسازانی که فیلم‌ها و مستندهای هنری می‌سازند اهدا می‌گردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
گزارشی بود در مورد فیلم دری سندر د بی‌نظیر لپاره که نامزد جایزه اسکار سال 2022 میلادی شده است. زندگی انسان‌ها به خصوص حیات مشترک زن و شوهر مملو از جار و جنجال‌ها و در مواردی پر از محبت و دلخوشی هایی است که هر کدام انگیزه های خود را دارد. یکی صاحب فرزندان زیاد است اما اقتصاد رسانه دارد و دیگری مالک جای و جایداد و پول فراوان است اما به تار موی فرزندی محتاج است و شماری هم نه پول دارد نه فرزندی و عمری را در دوگان زیستن می گذرانند و همین طور گونه های دیگر. در این هفته دوست خوب ما ژورنالیست برجسته بانو مکیه منیر داستانی را از بانو آرزو نوری برگزیده بودند که همکار سابق ما بانو عفیفه ساکب آن را خوانده و برای ما فرستادند که با کمال سپاس از نویسنده، فرستنده و خواننده این داستانه که آموزنده را در این بخش برنامه برای شما تقدیم می کنیم.
وقتی نامزد بودیم یک روز برایش گفتم اگر من نتوانم مادر بشوم چی؟ خندید و گفت چی مشکل دارد؟ خانم دیگر خواهم گرفت. نمیدانم چرا ولی نه عصبانی شدم و نه غمگین. ده دلم به او باور داشتم. تقریبا 6 سال از ازدواجمان گذشت و ما هنوز صاحب فرزند نبودیم. خیلی نزد دکتر رفتم ولی فایده نداشت. چند روز قبل دوباره نزد دکتر رفتم، هرچند مرا جواب می دادن، ولی این دکتر خوبتر از بقیه بود و من نیز امید داشتم. بعد معاینه برایم گفت تو نمی توانی مادر بشوی. با شنیدن این خبر شوکه شدم. مگر امکان داشت حدسم به واقعیت مبدل کردم. از خودم می پرسیدم حالا به شوهرم چگونه بگویم؟ آیا او واقعا از من جدا خواهد شد؟ ترسیده بودم ولی باید برایش می گفتم. من حق نداشتم این موضوع را از او پنهان کنم. شب شد. مثل همیشه غذاهای خوب برایش پختم. وقتی سفره را جمع می کردم دل را به دریا زدم و برایش گفتم قهار. گفت جانم. من کنان گفتم امروز دوباره رفتم دکتر. او برایم گفت تو نمی توانی مادر شوی، امکان تداوی هم نیست. تو خودت می دانی این 4 دکتر است که مرا جواب می کند. حالا چی باید بکنیم؟ به سویم طولانی نگاه کرد و گفت فردا حلش می کنم، باید یک کار کنم، این گونه نمی شود. سفره جمع شد. در رخت خواب هرچند کنارش بودم به سویش نگاه می کردم، دلم می گرفت و بغض می کردم. او بهترین مرد بود برایم که برای هر زن نصیب نمی شود، ولی من حتی یک فرزند هم نتوانستم به او بدهم. خیلی دوست داشت پدر شود. با خود فکر می کردم فردا می خواهد چی کار کند. می گفتم هر کار بکند راضیم، حتی اگر طلاقم بدهد. سحر شد، آفتاب طلوع کرد و او مثل هر روز به سر کارش رفت، اما من با تمامی دلهره هایم منتظر بودم که چی خبری می شود، چی کار می خواهد بکند. روز گذشت و شام شد، اما از همسرم هیچ خبری نشد. قهوه را آماده کرده بودم و دم پنجره نشسته بودم که زنگ در زده شد. باز کردم. باور نکردنی بود. شوهرم بود با طفل در آغوشش، همان طفلی که 1 قبل در شفاخانه نزدیک خانه من به دنیا آمده بود. مادرش سر زایش مرد و هیچ کس را نداشت. من که مات مانده بودم سرم را به اشاره تعجب تکان دادم. همسرم لبخند زد و گفت بگیرش، خدا برای من و تو داده است. وقتی در آغوش گرفتمش روی کاغذ نوشته بود سلام مادر عزیزم، خیلی خوشحالم که تو مادر منی. دوباره با نگاه‌هایم که چشمانم را بزرگ کرده بود به سوی همسرم نگاه کردم. دیگر واقعاً هیجانی بودم. همسرم که دید واقعاً هیجان تمام وجودم را گرفته است هر دوی من را به آغوش گرفت و گفت عزیزم، این را از یتیم خانه آوردم تا آنقدر دیگر تشویش فرزند را نداشته باشی. من تو را برای خودم می خواهم و به خاطر خودت می خواهم، به خاطر ذات زیبایت، نه به خاطر که برای من بچه بیاوری. این فرشته کوچک بچه من و تو است و ما فقط کنار هم کامل هستیم، ای مکمل کننده فامیل کوچک من.
داستان آموزندهی بود از فرستاده ها نوشته بانو آرزو نوری. کی فراموش شود کابل ویرانک ما، جاده شهر نو و آن پل لرزانک ما. بله، سه‌شنبه اول فوریه سال روان میلادی، سومین سال درگذشت استاد محمد یوسف گوزاد، نقاش، شاعر، نمایشنامه نویس و هنرپیشه تئاتر افغانستان است. دوست گرامی ما زلمه رزمی، ادیب و فرهنگی با نام کشور، هفته قبل به بهانه سومین سال درگذشت مرحوم کوهزاد یاد نوشته‌ای داشتند که من با سپاس از ایشان آن را با شما علاقمندان مجله آزادی شریک می سازم. جناب رزمی می نویسد: استاد محمد یوسف کوهزاد در 1935 میلادی در شهر کابل دیده به جهان گشود. وی تحصیلات متوسط را در مکتب نجات لیسه عالی امانی حاضره گذراند و بعد در دانشگاه کابل در رشته ادبیات به تحصیلات پرداخت. استاد کوهزاد از کودکی و نوجوانی استعداد و علاقه و ذوق زیادی به هنر تئاتر، نقاشی و شعر و ادب در خود احساس می کرد و این علاقه و پشتکار سبب شد که از همان دوران به کسب این هنر بپردازد و سرودن شعر را به آزمایش بگیرد. چنانچه غزل بهاریه او در یک مسابقه ادبی از طرف ریاست مستقل مطبوعات وقت برای انداخته شده بود، جایزه اول را از آن خود ساخت. همین طور بعد از ختم تحصیل در تئاتری به نام شاری ننداری که استاد عبدالرشید جلیا مدیر آن بود، به حیث درام نویس و هنرپیشه آغاز به کار کرد. 12 درامه انتقادی نوشت که رقص شیاطین یکی از درام‌های پرسر و صدای وی بود. استاد کوهزاد خود نیز در این درام نقش مهمی را موفقانه بازی کرد. آقای رزمی ادامه می‌دهد: استاد یوسف کوهزاد پس از 8 سال فعالیت هنری در تئاتر، با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته نقاشی عازم ایتالیا شد و در آنجا نیز به فعالیت‌های هنری پرداخت که همواره مورد تشویق هنردوستان و نیز شخص شاه امان الله و ملکه ثریا که در آن زمان در ایتالیا حیات به سر می‌بردند قرار داشت. آثار نقاشی استاد کوهزاد نه تنها در ایتالیا، در هندوستان، تاجیکستان، مسکو، کابل و برخی کشورهای دیگر نیز به نمایش گذاشته شده و هر بار مورد استقبال بی‌نظیر بازدید کنندگان قرار گرفته است. چنانچه یکی از آثارش در یکی از مسابقات بین‌المللی نقاشی که در ایتالیا برگزار شده بود حائز مقام اول شد و مدال طلا گرفت. سال 1965 پس از برگشت به وطن به خدمت دولت درآمد و سمت‌های مدیر دفتر آرت و هنر ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف، مدیر آرتوگرافی و آمر دپارتمنت هنرهای زیبا و بعداً به حیث مسئول هنر در ریاست ثقافت و هنر و بعداً ریاست فرهنگ در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اشتغال ورزید و در همان سالها ضمن سهم فعال در تأسیس گالری ملی و نگارستان غلام محمد میمنگی که شامل دوره‌های آموزشی نقاشی، مجسمه‌سازی، خطاطی و میناتوری بود، تعلیم و تدریس حدود 700 تن شاگردان رشته‌های مختلف هنری را به عهده گرفت. سروده های شعری استاد کوهزاد همواره ذیب نشرات و جراید و مجلات کشور بوده و نیز آوازخوانان معروف رادیو و تلویزیون افغانستان مثل استاد مهوش، استاد آرمان، وحید صابری، سیما ترانه، جواد غازیار و دیگران نیز اشعار وی را در قالب آهنگهای به اجرا در آوردند که از جمله دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم، که به صدای مرحوم ساربان، کی فراموش شود کابل ویرانک ما، با صدای آوازخوان جوان کشور هنرجو به طرز پرسوز و گدازی اجرا شده، جانهای شیفته اهل بیت را به وجد می آورد. آقای رزمی می نویسد از گزیده اشعار استاد کوهزاد می توان از جلوه های زیبا در هنر گزیده اشعار خدا زن را آفرید و مروارید های سیاه و غیره نام برد. یکی از افتخارات دیگر استاد کوهزاد طرح و دیزاین یونیفرم عسکری و فرمایش شخص ظاهرشاه پادشاه وقت و دیگری سمبول بیرق افغانستان است که به فرمایش اولین رئیس جمهور افغانستان محمد داود خان تهیه و ترتیب نموده است. استاد کوهزاد پس از سالها خدمت در عرصه‌های مختلف ادبی و فرهنگی سرانجام در سال 1992 نسبت اوضاع ناامن کشور مجبور به ترک وطن شد. ابتدا چند سالی را در هندوستان سپری کرد و سپس به امریکا رفت و تا آخرین روزهای حیاتش همراه با خانوادهش در ایالت کالیفرنیای امریکا اقامت گزید، ولی هرگز از فعالیت‌های هنری و ادبی دست نکشید تا اینکه در تاریخ 12 ماه دلو 1397 خورشیدی، اول فوریه 2019 مسیحی، در سن 84 سالگی به اثر بیماری درگذشت و با آثار بر جای ماندهش در عرصه‌های مختلف توانست جامعه ادبی هنری را برای همیشه وامدار خود سازد. استاد یوسف کوهزاد با زکیه کوهزاد گوینده پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان ازدواج کرده و ثمره ازدواجشان 3 دختر و 1 پسر است. روانش شاد و یادش مستدام باد. با سپاس از دوست گرامی زلمه رزمی. یاد خیری بود از مرحوم استاد محمد یوسف کوهزاد، نقاش، شاعر، نمایشنامه‌نویس و هنرپیشه تئاتر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید. درود.